بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. عن مولانا امیر المؤمنین علیه السلام انه قال لا یکمل ایمان المؤمن حتی یعد الرخاء فتنه والبلاء نعمه. قرار الحکم حدیث 10811. می فرماید کامل نمی شود ایمان مؤمن تا هنگامی که رفاه و آسایش را آزمایش بشمرد و گرفتاری و بلا را نعمت. خیلی کم میشه همچنین مؤمنی پیدا بشه که میفرماید ایمان مؤمن کامل نمیشه تا اینجوری بشه. نشانه کمال ایمان این است که آسایش رو وقتی انسان خوشی و آسایش براش پیش میاد این رو بترسه، بدانه که این آزمایش الهی است و از خدا بخواد که از این آزمایش خوب بیرون بیاد، نمره خوبی بیاره. و وقتی که گرفتار می شود گرفتاری رو نعمت خدا بدانه، شکر خدا کند، تشکر کنه از خدا. قبلا اشاره کردم که از نظر قرآن خیر و شر، خوشی ها و ناخوشی ها مایه ابتلا و آزمایش انسان هستن و با مایه تکامل مؤمن هستن. و با توجه به این که امتحان با بلا نقش بیشتری در تکامل انسان داره و امتحان دادن در بلا راحت تره، اولیاء خدا بیشتر با بلا امتحان میشن. در واقع مشکلات، سختی ها، گرفتاری ها همانطور که در روایت روز قبل عرض کردیم غذای روحه. همانطور که جسم انسان در پرتو سختی ها قدرت پیدا میکنه، روح انسان هم همینجوره. یه وقتی به امیرالمومنین علیه السلام گفتن که آقا شما با این غذایی که میخوری این همه قدرت در میدونهای جنگ، خب با این غذا و یه ذره نون خشک و با این وضعی که داری. حضرت جوابشو در یه جمله خیلی قشنگی بیان میکنند. میفرماید الا، نامه 25 نهج البلاغه، الا و ان شجره البریه اصل بودن، درخت بیابانی چوبش محکمتره، و رباط الخضره عرق و جلودن، گیاهانی که در زمین های نمناک رشد میکنن، مثل این بیدهایی که در کنار جو رشد میکنن، عرق و جلودن، پوستش نازکه، با اندک فشاری میشکنه، با اندک بادی از ریشه در میاد، و نابتات العزیه اقوا و قودن، نباتاتی که در سینه کوه میرویه، اینها چوبش، آتشی که از چوبش درست میکنن سوزان تره، و ابتع خود خمودن، دیرتر خاموش میشه، محکم. همطور که این چوب میگه در شرایط سخت محکم تر هست، بدن انسان هم همینجوری. انسان های نازک نارنجی، اینایی که بچه هایی که تو خانواده هایی که خیلی پولدار هستن و بعضشون خوب و هر چی میخوان آماده است، اینا بیشتر مریض میشن، بیشتر مشکل پیدا میکنن، بیشتر توشون معمول معلول پیدا میشه، بیشتر عقب مونده توشون پیدا میشه. ولیکن در این خانواده هایی که در سختی رشد میکنن، نه اینکه حالا نظافت نمیکنن، سخت باز در زندگی های سخت انسان های پخته تر و کامل تر و قوی تر، همطور جسم انسان اینجوره، روح انسان هم همینجوره. اینه که خداوند کسانی را که میخواد به مقامات عالی انسانی اوج پیدا کنن و عروج پیدا کنن، اینها رو با بلا امتحانشون میکنه تا اینکه روحشون قوی تر بشه. همونطور که سید طاووس هم میفرماید در اول لهوف، اگه ملاحظه کرده باشید، میفرماید که این حادثه‌ای که برای امام حسین اومد، این بالاترین نعمت خدا برای او بود و ما اگر دستور نداشتیم که برای امام حسین عزاداری کنیم، جشن میگرفتیم. این بالاترین نعمتی بود که خدا به ارای امام حسین عنایت کرد. ولی که ما دستور داریم به خاطر مصالحی که برای جامعه اسلامی داره، حالا به تعبیر بنده، ما عزاداری کنیم. خدا انشالله که ما رو در سختی ها کمک کنه بتوانیم خوب امتحان بدیم انشالله. صلوات ختم کنیم. موضوع بحث ما کفایت یا عدم کفایت مطلق غسل از وضوع بود. عرض کردیم که مشهور قائلن بر این که غسل جنابت از وضوع مجزی است، ولی سایر اغسال چیه؟ مطلق اغسال رو قائل نیستن. نه، تفاوتی نداره. بله، خدمتتون عرض کنم که البته در مقابل مشهور، شماری از فقهای بزرگ هم قائل به این شدن که چیه؟ قائل به اینن که مجزی هست. البته در مقابل مشهور هستن اینها. قدیمی ترین فقیهی که قائل هست، یکی سید مرتضاست، شاگرد شیخ طوسی و شیخ مفید، ببخشید، شیخ مفید، و یکی هم گفتیم ابی علی. ابی علی رو من عرض کردم که فرزند شیخ طوسی است. دو تا کنیه، دو تا از فقها ها تا اونجایی که بررسی کردیم ابی علی، یکی ابی علی به نام حسن فرزند شیخ طوسی هست، یکی هم خدمتتون عرض کنم که ابن جنیده. من به تناسب این که در خیلی از جاهایی که جواهر نقل میکند، صاحب جواهر وقتی اسم میاره میگه ابی علی فرزند شیخ طوسی، تصورم این بود که اینجا هم حمله بر این ابی علی رو هم بر فرزند شیخ طوسی کردم. ولی کن دیشب نگاه میکردم، مختلف علامه فرموده سید مرتضی و ابن جنید. این معلوم میشود که مقصود این ابی علی که در اینجا هست ابن جنید هست. در گذشتگان ابن جنید و سید مرتضی قائل هستند که مطلق غسل کافی هست. در متأخرین هم مرحوم محقق اردبیل از بزرگانی که خیلی قابل توجه هست رأیشون، مثل محقق اردبیلی و صاحب حدائق، صاحب مدارک، اینها قائل هستن بر این که کافی هستش. در معاصرین هم که خب شما عددشون عرض کردیم، مثل آیت الله حکیم، مثل آقای خویی و امثال اینها، شاهدای آقای خویی و غیر از شاهدای خویی، مثل آقای زنجانی و سایر عده از علماء قوم هم الان قائل به این هستن که مجزی است مطلق غسل. حالا این اگه خواستید در مختلف علامه بینید، مختلف علامه جلد یک صفحه 340 هستش که ایشون میگه سید مرتضی و ابن جنید قائل به، در قدما قائل به این هستن. بله، تحقیقات دیگه، تحقیقات محقق بودن نظرها فرق میکنه، نظرها فرق میکنه. وقتی که اجتهادی شد، اجتهاد معناش همینه دیگه، اجتهاد معناش همینه. خدمتتون خب اونایی که قائل هستن مشهور مثل امام و امثال آقای بروجردی، اینها قائل هستن که مشهور قدما، اینها نزدیک به اصل ائمه بودن و ممکنه قرائنی داشتن که اینجوری فهمیدن، این هست. ولی ممکنه که از این طرف هم یک احتمال دیگه وجود داشته باشه که برای فقهای بعدی اون نظر اونها قابل قبول نباشه، که حالا این احتمالات و دلایل رو عرض میکنیم حالا. ولی به هر حال این یه مسئله مهمی هست که مثل شیخ طوسی، شیخ سایر فقهای قدیم غیر از سید مرتضی ابن جوری اینها قائل شدن. حالا چرا اینا، چراش ضمن بحث معلوم میشه؟ روایات حالا این دلایلش تو این بحثایی که ادامه بحثا روشن میشه دلایل. خدمتتون عرض کنم که دیروز نظر آیت الله خویی رو که یکی از مخالفین مشهور بود رو عرض کردیم، مستندش رو عرض کردیم. ایشون دو دسته میکنه روایات رو. دسته اول روایاتی که دلالت دارن بر این که مجزی نیست، که ایشون هم از نظر سند اشکال میکنه به این روایات، هم از نظر دلالت اشکال میکنه. دسته دوم روایاتی که قوی هست، هم از نظر سند و هم صریح هست از نظر دلالت. در مقابل کسی که خیلی بحث کرده در اینجا، حضرت امام هستش، در کتاب طهارت که چاپ شده. کتاب طهارت خدمتتون عرض کنم جلد 1 صفحه 262. ایشون هم خیلی قرص قائل هستش که به این که خدمتتون عرض کنم که مطلق قصد از وضو کفایت نمیکنه، مجزی نیست. ایشون میگه چند تا دلیل داره. یکی این که میفرمایند که در این طور مسائل، همونطور که بعضی از دوستان اشاره کردن، فتوای مشهور برای ما کافی هست، حجتون برأسه. این طور مسائل یعنی چی؟ ببینید عبارت حضرت امام چیه. میفرماید ثم ان المشهور، بعد از اینکه مسئله قصد جنابت رو مطرح میکنن، میفرماید ثم ان المشهور عدم الاجزاء، عدم اجزاء غسل غیر الجنابه عن الوضوء للصلاه و غیرها مما هو مشروع تمام بسرا. مشهور اینه، بل عن الصدوق ان لزوم ما وضوء معه من دین الامامیه، که قبلا هم ما نقل کردیم، این که وضوء با غسل غیر جنابت لازم هست دین امامی است. شیخ سعدی خیلی بالاتر گفته، اصلا مذهب امامی است، دین امامی است. و لم ينقل الخلاف عن المتقدمين الا عن السيد و ابي علي، مگر از سید مرتضی و ابن جنید خلافی نقل نشده. بعد از اینکه ایشون نقل میکنه، میفرماد والاقوى ما هو المشهور. اقوا همینی که مشهور میگه، یعنی کفایت نمیکنه. حتی مع قطع نظر عن الشهرت التي هي في مثل تلك المساله حجتون برأسها. شون گفتن حتی ما اگر مشهورم در نظر نگیریم، ما باید اینجا قائل بشیم که مطلق قصد کافی نیست. چرا؟ چون اینطور جاها، حالا چراش عرض میکنیم، ولی که اینکه میفرماد در مثل این مسئله حجتون برسه ها، یعنی چی مثل این مسئله؟ مثل این مسئله رو میتونید بگید یعنی چی؟ میگه حجتون برسه ها، میگه در این مسئله، همه جا نه، در این طور مسائل، در این طور مسائل حجتون برسه ها، یعنی چی این طور مسائل؟ نه خواهم، میگه همه جا شهرت رو قبول نداریم. اصلا شهرتی که بحث قدما نخوره اصلا اعتبار نداره، هیچ کی نمیگه اعتبار داره. ولی این خوش شهرت قدمایی در این طور مسائل. اگه یادتون باشه یکی دو سال قبل ما رو عرض کردیم که هم راجع به اجماع هم برای شهرت که آقای بروجردی نظرشون هست، شاهداشون هم نظرشون همینه تا اونجا که ما میدونیم، که یک وقت بینی شهرت قدمایی در مسائل مورد ابتلا هست، یک وقت مورد ابتلا نیست. اونجا که مورد ابتلا هست شهرت قدمایی مثل هازن مثلا، یعنی مثل چه خاص جنابت، چه بسا هر هفته چند بار افراد احتیاج به این غسل دارن، در یه چنین مسئله‌ای که مورد ابتلا هست و مکرر از امام سوال میشه و مکرر جواب داده میشه، نمیشود که یک رأی معصوم داشته باشه و فقهای معاصر خودش ندانن و به دیگران منتقل نشه. این طور مسائل میگن در مسائل، یک مسائل دو سنخ میکردن مسائل آقای بروجردی، یک مسائل عام البلوا اصلی، یکی نه فرعی، مسائلی ممکنه سالی یکی دو بار اتفاق بیفته، اونا رو ممکنه بگیم که حالا اجتهادی بوده، که اجتهاد اونها برای مهم نیست، ولی که در این طور جاها معمولا اینها نظر امام منتقل شده به فقها، فقها هم دست به دست سینه به سینه منتقل کردن. بله دیگه، همه شو دیگه، همونو میگم همه. نه اقصادی که هست، حالا اونو امام میاد میگه کم کم اتفاق، حالا اون بحث میکنه. حالا فعلا این مسئله که مورد ابتلا هست، حالا هر مسئله ای که مورد ابتلا، شهرت که نگفته اینجا، که حرف شما قبول نیست، شهرت اونجا رو نگفته، اینجا رو گفته، پس اینجا رو که گفته باز چیکار کرد؟ اینجا رو ما شهرت حجت دیگه. در با اینکه غسل حیض هم مورد ابتلا بود اونجا رو نگفته، ولی که غسل جنابت رو گفته، پس اینجا حرفشون حجته، پس حرف امام به ما منتقل شد. خب هم غسل جنابت خیلی خوب، قصد غیر جنابت هم چجوریه؟ غیر قصد جنابت هم اونجا، اونجا که اجماعیه در قصد، درسته فرموش شما، درسته این اشکالتون در این قسمت وارده، در قصد جنابت اینجا اجماعی هستش، ولی در غیر قصد جنابت هم مسائل قصد حیض مورد، مثل هم ایشون که داره میگه قصد حیض مورد ابتلا هست، قصد استعاذه مورد ابتلا هست، در این طور مسائل که مورد ابتلا است، من مثالی که زدم مثال رو اشتباه کردم، در قصد حیض و امثال اینها که مورد ابتلا هست، اینها رو بله جمعه اینها که مورد ابتلا هست، اینها رو من مثالی که زدم اشتباه مثال زدم خدمتتون. بله بعد مثالش عرض کردم، بله دیگه، فقط میگم مثالش عرض کردم، مثالش مثال بله بله. خب حالا ببینید، من می‌خواستم بگم در مسائل اصلی، در آقای بروجردی شاهداشون میگن در مسائل اصلی که اونجا مورد ابتلا هست، اگر رأی قدش اشهور یا اجماعی بود، اینا بر ما میشون میفهم حجتون برسید، این نگفته جهتش اینجا. خدمتتون عرض کنم که چرا دو تا دلیل میارن امام، میگن حالا با اصلا کاری به مشهور دارن، ایشون میگه که با اینکه مشهور هست و مشهور هم حجتون برست، اصلا کاری به این مشهور نداشته باشید، ما دلیل دیگه داریم. دلیل دیگه ای داریم بر این که چیه، در مطلق غسل کافی نیست. دلیل دیگه تون چیه؟ از امام سوال میکنید دلیل دیگه تون چیه؟ شما عموماتی که میگن، عموماتی که میگن غسل کنه، نواقض وضو، اسباب وضو اگر حاصل شد باید غسل کرد، عمومات لل عمومات داله علی لزوم الوضو عند عروض اسبابه، برای عمومات، از یک طرف ما عموماتی داریم که اگر مثلا حدثی، حدث اصغر، حدث اکبر حاصل شد باید وضو بگیری، خواب رفتی باز وضو بگیری، از طرف دیگه هم دلائلی که آیون آوردن برای اینکه غسل جای وضو رو میگیره کافی نیست. این یه طرف، پس عمومات میگن وضو بگیر، دلیل خاص هم نداریم که این عمومات رو چیکار کنه؟ تخصیص بزنه. خب حالا همین دیگه. خب واسه همین میگه. میگه اما حالا ما باز بیایم بگیم دلیلات اونها، دلیل هایی که اونها آوردن دلالت نمی کنه. آره دیگه. حالا وارد اینجا، از اینجا وارد بحث میشن. چون میگن فلابد ما عدم تمامیت ادله فلابد من بیان حال روایات حتی یتزهلها. بالاخره باز ایشون هست قضیه این است که باز ببینیم روایات چی میگن. اگر روایات دلالت داشته باشن قطعاً عمومات رو چیکار میکنن؟ عمومات تخصیص میزنن. بس اصل قضیه اینه که باز اینجا برمیگرده به این که روایات. در اینجا روایات رو آی خویی دو دسته میکردن روایات رو. حضرت امام چهار دسته میکنن روایات رو. این چهار دسته روایات به این شکله. اینو دقت کنید. این چهار دسته ای رو که از امام میگن، اگه میخواید من رو تخته بین منعکس کنم، اگه منعکس کنم بهتره، بله چون بهتره، چون یه مقدار دقیق هست رو تخته منعکس بشه بهتره. حضرت امام می‌فرمایند که دسته اول روایاتی است که دلالت دارند بر کفایت چی؟ مطلق غسل از چی؟ از وضو. این دسته اول که دیروز خوندیم. دسته دوم روایاتی است که دلالت دارن بر بدعت بودن وضو همراه غسل. این دسته دوم. دسته سوم روایاتی است که میگن فقط غسل جنابت کفایت میکنه، فقط غسل جنابت از وضو کفایت میکنه. دسته چهارم روایت تفصیلی هست، روایاتی که تفصیل دادن بین غسل جنابت و چی؟ بین غسل جنابت و سایر غسل اغسل. سایر، بله سایر اغسل. حالا تفصیلش از عبارت ایشون میخونه، حالا اجمالش رو نظر بیاری. ایشون میگن ما چهار دسته روایت داریم. اون حالا قبلی و بعدیش مهم نیستش، اصلا قبل و بعد هر دوشو میگن بدعته. در غسل جنابت هم قبلش بدعت،
فقط در غسل جنابت بدعته.
حالا اون اگر نتونستیم اون جمع کنیم اونجور میشه دیگه، ولی روایت اینجور نمیگه. روایت مطلقه. ببینید همونطور که امام گفتن اینش درسته. روایت میگه دلالت میگه یا مطلق غسل از وضو کافیه یا بدعت. ها روایت چه دوباره میخونیم. روایت میگن مطلق دیگه غسل. اونا که حمل میکنن غیر از اونن. نه جنابت نداره، مطلقه. روایت چه حالا میخونیم؟ روایت مطلقه. اونایی که گفتن حمل کردن، اونایی که شما میفرمایید تو ذهنتون هست، این حمل کردن. ببینید امام میگن ما این روایت اگه اینجوری کنار هم دیگه بذاریم، اینطوری کنار هم دیگه بذاریم، ما دو دسته اول مطلقن، دسته سوم میگه فقط غسل جنابت، فقط غسل جنابت تصریح میکنن، غیر غسل جنابت کافی نیست. دسته سوم میگن تفسیر دادن بین قصه جناب. میگه ما این چهار تا رو که کنار هم دیگه بذاریم به این نتیجه میرسیم که مقصود از این دوتا چیه؟ قصه جنابت. ایشون اینجوری میگن، میگن این دو دسته، این دو دسته رو در کنار این دو دسته که بگذاریم به این جنبندی میرسیم که این دو دسته دلالت میکنن بر این که اینا مقصود از اینا مطلق نیستش، اینها مقصود از اینها مقید هست. چرا؟ چجوری ما میایم هم میکنیم مطلق؟ اونا که نمیان تغییر کنن، که میخوام بگن ما میخوام بگن که به قرینه اینها میخوایم اونا رو حمل کنیم. چرا؟ دو تا قرینه میارن میگن که به دلیل این دو تا قرینه ما میگیم مقصود امام از این دو دست روایات مقصود قصه جنابت است، مطلق قصه نیست. قرینه اول میفرمایند که قصه جنابت متداوله، سایر اقصار خیلی گرفتار نیست. قصه جنابت معمولا مردم هفته مثلا چند بار نیاز به این قصه دارن، ولی که سایر اقصار مثلا ممکنه ماهی یه دفعه باشه، دو ماه یه دفعه باشه، بعضی اصلا اون قصه رو انجام ندن، مستحب باشه هیچ که انجام نده، ولی که قصه جنابت یه قصه است که کسی که مسلمان باشه معمولا انجام میده. یعنی این بیش از هر غسلی قصه جنابت مورد ابتلا. بنابراین اینجور نیستش که اگه بخوایم اینها رو حمل کنیم بر قصه جنابت، حمل بر فرد نادر باشه. یکی اینه. دلیل قرینه دوم به عنوان قرینه ذکر میکنن دیگه. میفرمان قرینه دوم این که قرید به ذهن میرسه که این حمل نزدیکی به ذهن باشه، این است که اون چه در زمان ائمه، در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام مورد بحث بوده میان شیعه و سنی، مسئله چی بوده؟ مسئله وضو گرفتن قبل از غسل جنابت یا بعد از غسل جنابت بوده، که اونجا سنی ها میگفتن که قبل از غسل جنابت مستحب غسل کردن و حتی نسبت دروغ هم عده مردم به امیرالمومنین داده بودن، که امیرالمومنین هم تو روایت اهل سنت هم آوردیم که اینها نسبت میدادن به امیرالمومنین که قبل از غسل جنابت وضو میگرفته، که حضرت میفرماید که دروغ کذب، در همچین چیزی در کتاب امیرالمومنین نبوده و حضرت وضو نمیگرفته با غسل جنابت. اون چیزی که محط بحث بوده و مورد بحث بوده چیه؟ مسئله غسل جنابت بوده. بله، که با قصد جنابت همچین چیزی هست یعنی. بنابراین با این دوتا قرینه امام میان حمل میکنن این روایات رو، چیه؟ این روایت دسته اول رو حمل میکنن بر قصد جنابت، کما این که سایر فقهایی هم که آمدن این حرف زدن این روایت رو چیکار کردن؟ حمل بر قصد جنابت کردن. سایر فقها ها همچین چی هست؟ ایشون دسته بندی کرد و با این بیان میکنه.
خب
احتمال داره همینجور باشه. حالا صبر کنید ما حرف امام رو تموم کنیم، حرف امام از رو بخونیم، که یه دفعه هم با دقت حرف امام رو گوش بدید، بعد به اینکه آیا نقدی دارد، اشکالی داره یا نداره، به اشکالش میرسیم. ببینید عبارت امام میده فنقول ان الاخبار، ببین خود اخبار رو، این 4 دسته رو با توجه به اینکه من نوشتم رو تخته تطبیقش کنید بر این چیزی که در خارج گفتم. منها ان الاخبار على طوائف، منها ما يدل على ان الغسل يجزي عن الوضوء من غير قيد، قید نداره. صحیح محمد مثل کسحیت محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال الغسل يجزي عن الوضوء واي وضوء اطهر من الغسل. این خیلی روایت محکم، اولین روایت باب هم بود که خوندیم. و مرسل کلینی و قال روی اي وضوء اطهر من الغسل. و صحیحت و صحیحت و حکم ابن حکیم قال سألت علی ابا عبدالله علیه السلام عن غسل الجنابه الى ان قال قلت ان الناس یقولون یتوزع وضوء الصلاه قبل از غسل. در غسل جنابه گفتن که مردم یعنی اون فرهنگ حاکم بر جامعه که عامه بوده، میگن وضوع قبل از غسل فزه که امام خندش گرفت، واقعا این حرفو چی میزنن. و قال ایو وضوء انقا من الغسل و ابلغ من الغسل، چه وضوعی بهتر از غسل؟ بناء علی ان کمن زید به صدد بناء ماهیه لا غسل جنابت، چون صدرش غسل جنابته ولی زیدش چیه؟ زیدش مطلقه. میفرماید که بنابر این که بگیم زید، بنا در صدد بیان این که طبیعت غسل مایه چی هستش؟ مجزی از وضوع. یه دسته اول که مطلقه. و منها ما دل علی ان الوضوء معه بدعه، دسته دوم که وضوع با غسل جنابت بدعته، اینم باز مطلقه. مثل صحیح ابن سلیمان ابن خالد عن ابی جعفر علیه السلام قال الوضوء بعد الغسل بدعه، الوضوء بعد از غسل بدعه. اینم دیگه نداره جنابت و غیر جنابت، مطلقه. و روایت عبدالله ابن نه دیگه، نماز باطل نمیشه ولی گناه کرده، گناه که قصد که داره قصد کرده. بعد میفرماید که عبدالله ابن سلیمان الوضوء و بعد القصد بدعه، اینم یه روایت دیگه است. و مرسله محمد ابن احمد ابن یحیی ان الوضوء قبل القصد و بعده بدعه، اینم باز مطلقه، بعد از قصد و قبلش هر دو تاش بدعه. این دسته دوم همونطوری که رو تخته آمد. و منها دسته سوم ما ورد فی خصوص غسل جنابه، در این دو دسته دیگه، دسته دوم سوم خصوص غسل جنابته. کسیت زراره عن ابی عبدالله علیه السلام ذکر فیها کیفیت غسل جنابه قال فقال لیس قبله ولا بعده وضو، هیچ کدومش نه قبلش هست نه بعدش. و روایت محمد ابن مسلم قلت لابی جعفر علیه السلام ان اهل الکوفه یروون عن علی علیه السلام انه کان یامر بالوضو قبل الغسل من الجنابه، علی دستور میده قبلش غسل جنابه وضو بگیرین. قال کذبوا علی، علی دروغ بستن به علی. ما وجدوا ذلک فی کتاب علی قال الله تعالی و ان کنتم جنبه فتطهروا، که قبلا توضیح دادی. و صحیحت بزنتی عن ابی الحسن علیه السلام بعد از ذکر کیفیت غسل جنابه و آدابهی ولا وضوء فی، گفته در اونجا وضوء نیست. اینم دسته سوم. دسته چهارم ما فصل بین غسل جنابه و غیره، که مرسلت ابن ابی عمر عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل غسل قبله وضوء الا غسل جنابه. اینجا دیگه تفصیل داده، گفته در غسل های دیگر هست وضوء، در غسل جنابت نیست وضوء. یا روایت اخرى از صحیح الی، روایت دوباره که صحیح است تا برسه به آقای ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان او غیره، که قبلا این را عرض کردیم عن ابی، البته به مبنای ما هر دو تاش صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی کل غسل وضوء الا الجنابه، اینم باز چی روایت چیه تفصیلیه. وجه الجمع بین طوائف سابقه، بین طوائف چهارگانه اینجوری هست و هاذه الروایات کما ترا قابلتون للجمع العقلائی به حمل روایات المطلقه على غسل الجنابه به شهادت طوائف الاخر. ما این دو به شهادت اون طایفه دوم و سوم، سوم و چهارم، دو طایفه اول و دوم رو هم رو چی میکنیم؟ جنابت میکنیم. بعد دلیلشو اینجوری میگه ولا یبعد هاذا الجمع بعد کون غسل الجنابه هو الغسل المتداول الاکثری المحتاج الیه جمیع الطوائف فی المکلفین، چون متداول هست غسل جنابت و همه مکلفین هم احتیاج به اون دارن، به خلاف سایر الاغسال کل حیض و نفاس، غسل حیض همه مکلفین نیاز ندارن، نفاس همه مکلفین نیاز ندارن. مما یحتاج الیه طائفه منهم او فی بعض اوقاتها که غسل استحاضه الذي يكون الاحتياج الیه نادرا لبعض المکلفین و که غسل الجمعه، غسل الجمعه و غیره مما لا يكون الا فی بعض الاحیان و لبعض المکلفین فلا يكون الحمل المذکور موجبا لحمل المطلق على الفرد المقید، که دیگه مطلق حمل، اگه ما یه همچین حمله رو کردیم در اول دوم نگید که تخصیص اکثر، این حمله در اینجا خیلی زیاد هم هستش، مشکلی نداره. حمل المفرد علی الفرد نادر البشی هازا مضافن، این یکی هم یه قرینه یه دلیل دیگری که حالا میگن همین قرینه دومی که گفتم که اون چیزی که مورد بحث بوده بین مردم چی بوده؟ مسئله کفایت غسل جنابت از وضو بوده که قبلش یا مثلا قبلش وضو بگیرن یا نکردن. میفرماید ان الظاهر من صحیحت حکم ابن حکیم حیث قال فیها ان الناس یقولون یتوضع وضوء الصلاة قبل از غسل الى آخر و روایت محمد ابن مسلم قال فیها ان اهل الکوفه یروون عن علی علیه السلام تا آخر ان کون الوضوء قبل الغسل جنابه کان موردا للبحث. همین قرینه دوم، اون چیزی که مورد بحث و نقاش بوده تو جامعه اسلامی این بوده غسل جنابت کافی هست یا نه، و هو یوجب قرب الحمل المذکور. اینم تقریب میکنن، یه قرینه دیگری هست که تقریب میکنن حمل مذکور رو، و قرب احتمال ان یکون تلک روایات القائله، روایتی که گفتن مطلق گفتن ان الغسل قبل ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعه و ان الغسل یجزی عن الوضوء و ان ای وضوء اطهر من الغسل ناظرتون ان کذب المذکور. این روایت که روایت دست اول و دوم ناظر به کذب مذکوره. ما ان عهد قول شافعی ازن وجوب الوضوء قبل الغسل من الجنابه و بعده. یکی از قولهای شافعی هم این است که قبل از غسل جنابت یا بعد از غسل جنابت واجب وضوء، که این روایت همه ناظر در مقابل روایتی است که این فتاوا و این حرفایی است که اینها گفتن. فکیف و کیفکان فلا ارا بعثن به هذا الجمع بعد تنبه الى ما ذکرنا. ایشون میگه به نظر ما اینجور جمع اشکالی نداره، بعثی نداره که اینجور جمع کنیم بعد از این که چیه، بعد از توجه به این معانی که ما گفتیم. این فرمایش حضرت امام. دو دسته گفتن دیگه. اینا گفتن که یه دسته هستن که میگن غسل جنابت چیه، اون دو دسته اول و دوم یکی کردن، توجه کردید؟ دسته دوم و سوم رو هم چیکار کردن؟ یکی کردن، گفتن که غسل جنابت اینها اونایی که آمده تفصیل دادن رو گفتن که در مورد تفصیلی رو گفتن، یعنی مستحبه در غیر غسل. در غسل جنابت بدعت، در غیر غسل جنابت مستحبه، اینجوری معنا کردن. دو دسته گفتن بیشتر نده. بله؟ خب
چون اتفاقا مستاق اشهر و اتم یه همچین اتفاق براش میفته، عضو نادر هم میتونه چنین چیزی براش پیش بیاد.
حالا ببینیم، حالا اجازه بدید، حالا ببینید اصلا نادر هست یا نیست. ببینید اما
اشکال دوم اینه که غسل جنابت هم اختیاری اصلا، اما در غسل حیض جبریه دینیه. اینجا چطور میشه که خود
فرق نمی کنه؟ چه فرق نمی کنه؟ اون چیزی که هست ما خواهیم تکلیفمون چیه؟ حالا هر سببش هر چی میخواد باشه، چه تکمیلی باشه چه اختیاری. حالا همین یه اشکال همینه که ایشون هم گفتن، این هم گفتن. حالا عرض میکنه، ببینید این جوابی که سه تا اشکال آقای خویی داشتن، به نظر میرسه توی این فرمایشات امام جواب این اشکالات نیست. توجه کردید؟ دقت کنید جواب این اشکالاتی که آقای خویی یه حرف خیلی خوبی دارن یا سایر آقایونی که قائل به این هستن، و اون تعلیل هست. جواب تعلیل رو امام ندادن. توجه کردید؟ جواب تعلیل ایشون میفرمان که اطلاق با تعلیل تناسب ندارد. اگر ما خواستیم بگیم که اینو حمل کنیم، این حمل کنیم این رو بر چی؟ بر غسل جنابت. خب دیگه تعلیلش چیه دیگه؟ امام فرمود چی؟ همین فرمود چی؟ همین روایتی که اولین روایتی که ایشون هم آورده، میفرماد الغسل یجزی عن الوضو. اگر واقعا غسل جنابت بود خیلی خوب میفرمایند الغسل و یجزی من الوضو، ما قبول میکردیم، حمل میکردیم. بعد چرا دیگه گفت ایه وضو ان اطهر من الغسل؟ اینو چرا گفت؟ روایت صحیح هم هست، در دو تا روایت صحیحه این رو داریم که میفرماید این تعلیل رو میارد. چرا میگه پس چرا میگه ایه وضو ان اطهر من الغسل؟ تعلیل دیگه لازم نداشت، این تعلیل مستهجن. اگر کسی میخواد بگه فقط غسل جنابت، اگر میخواد بگه فقط غسل جنابت مجزی از وجوز، این تعلیل دیگه معنا نداره دیگه. تا چرا میگه اگه وضوء، چه وضوئی بالاتر از غسل؟ این دیگه چه معنا داره؟
قرینه روایت اینه که این غسل غسل جنابت بوده که امام اینجوری
اصلا غسل جنابت رو
نه، تعلیل عام تعمیم داره.
عام نیست آقا،
ما در مقام بیان
تعلیل خاصه.
چه تعلیل خاصه؟ آیا قصد، اگر میگفت قصد جنابت اینجور هست، سایر قصد خاصیت قصد این خاصیت نداره، برمی شد چون درست بود. ولی میگه اگه وجود من اگه وجود من اطهر من القصد، نمیگه من القصد جنابت. خب عبارت مطلقه دیگه. چه فرق داره؟ نه هیچ فرق داره. چه فرق داره؟ همین روایت میگه بکنه دیگه. همین روایت، سال روایت هم داریم ولی الان اون سندش مشکل داره، ولی که صریح هم هست، میگه که صریح هم هست. سال روایت قبلا هم خوندیم، دوباره هم میخونیم که حالا امام هم مطرح میکنه. ولی بالاخره این تعلیل رو شما چی جواب میدید؟
تمام فقها میفرمایند غسل جنابت با نماز خوندن
خب بله
کافیه،
جنوب باشه. خب همه میگن حیض هم بشه، همه میگن باز خوص کنه.
نه حالا من خودم یک از مستشکیل
حیض هم
که
حیض
و جنابت
دوتاش
یه جوره.
خیلی خوب، حالا اونم همینه. به هر حال ببینید، اولین اشکالی که به نظرم به فرمایش حضرت امام قابل طرح هست این است که اطلاق با چیه؟ اطلاق با اگر بخوایم بگیم که حمل کنیم این روایت رو بر چی؟ این روایت با این معنا نداره. این بله، اینجا اگر باز بگیم مطلقه، اگر بخوایم بگیم که اگر بخوایم بگیم که مجزی است دیگه، یعنی باز بگیم مطلقا مجزی است، ولی چرا تعلیل مطلقه؟ بله دیگه، همه
یک ریزبینی داره که حالا بعد از کلاس خدمت
خیلی خوب بعدش خدمت بله. اجازه بدید من حرف آقای احسانی بشنم. بله. بله. بله این همین، باز این اشکالم جواب ندادن. ببینید ایشون جواب دادن ولی جوابشون قابل قبول نیست. ایشون میگن چون متداول قصد جنابت تخصیص اکثر لازم نمیاد. چرا؟ متداول باشه قصد جنابت بیشتر ولی قصد حیض کمه. قصد حیض بالاخره حالا یه طایفه از قصد نفاس کمه، این همه زنها نفاس میشن. قصد جمعه خیلی مقیدن به قصد جمعه، مخصوصا اون زمان سابق که این پیغمبر میفرمود، اینقدر امیرالمومنین میفرمود که انت اعجز بین کسی که قصه جمعه نکنه. حالا فکر نمیم حالا ممکنه کسی قصه جمعه نکنه یا کم بکنه، ولی در زمان در صدر اسلام در موقعی که این روایات صادر میشد همه این قصه ها بوده. بالاخره این که بگه فقط این روایات رو حمل کنیم بر قصه جنابت، این تخصیص اکثر مستحجن، انصافش اینه که تخصیص اکثر مستحجن لازم میاد. بنابراین این تغییری که ایشون میکنن حمل کردن، این تغییر این روایات دسته اول و دوم رو به دسته سوم، این تغییر بلا دلیل هست، دلیلی بر این تغییر وجود نداره. البته بازم حرف داریم که انشاءالله حرفا رو در جلسه بعد خدمتتون عرض می‌کنم. غفر الله لنا.